بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعات شفا، سماع طبیعی، صفحه 194، سطر سوم. و کذالک اذا اوقعنا خطا مستقیما کالوتر علا زاویت قائمت احد و ضلعیها اقصر فجررنا طرف ذلک الخط ولیکن جزءا احد و طرفیه علا حائط و الاخر و علا الارض. بحث در بطلان قول متکلمین داشتیم، سلام علیکم، که جزء لایتجزا رو معتقد بودن. میخواستیم ثابت کنیم که جزء لایتجزا نداریم، بلکه هر جزئی قابل تجزیه است. مطلبی رو من الان میخوام عرض کنم که شاید الان جای بحثش نباشه، قبلا باید گفته میشد. یا شاید واضح باشه، اصلا گفتنش لازم نباشه. اون مطلب اینه که حکما قائلن به این که جز لایتجزا نداریم، از سلفی قائلن به این که نقطه داریم، نقطه هم لایتجزاست، نقطه هم تعریف میکنن به این که لایتجزاست. از سلفی جز لایتجزا رو منکر میشند، از سلف دیگه به نقطه اعتقاد دارن. چطور این دوستا جمع میشه؟ جواب اینه که درباره نقطه دو قوله. یک قولی نیست، این است که امریس عدمی. قول دیگر اینه که امریس وجودی. اگر عدمی باشه اصلا اشکال وارد نیست، اونها معتقد نیستن به اینکه نقطه رو داریم، نقطه چیزی نیست که داشته باشیم، عدم نیست، عدمیه. یعنی خط رو داریم، اونجا که خط تموم میشه میگیم نقطه، ولی نقطه نیست، تمام شدن خطه، معدوم شدن خطه. خب اصلا دیگه بحث نمی کنیم که نقطه رو داریم و این لایتجزاست، پس چرا میگویید لایتجزا نداریم؟ این در صورتی که ما نقطه رو عدمی بدونیم. اما اگر نقطه رو وجودی دونستیم دیگه نمیتونیم بگیم نداریم، نقطه هست، و اشکال رقابت وارد میشه که لایتجزا نداریم و نقطه رو که لایتجزا هست داریم. این تناقض میشه. جواب همونیست که بارها عرض شد، نقطه بالقوه موجود است، یعنی جزء لایتجزا بالقوه موجوده نه بالفعل. مشکل این متکلمین اینه که جزء لایتجزا رو بالفعل میکنند. اگه بالقوه میکردن مثل نقطه بود، ما حرفی نداشتیم. نقطه رو ما بالفعل موجود نمیدونیم، بالقوه موجود میدونیم. میگیم اگر خط پایان پذیرفت نقطه تشکیل میشه و این نقطه رو نمیشه جدا کرد. اگر کسی بتواند جدا کند لایتجزا است. این با اگره، یه نمیشه جداش کرد. پس اونها معتقدن به این که جزء لایتجزا رو بالفعل داریم، ما معتقدیم به این که جزء لایتجزا بالقوه است، بالقوه ایست که نمیتونیم بالفعلش کنیم، پس اشکالی وارد نیست. نه، نقطه رو کار ندارند، جزء لایتجزا رو میگن بالفعل. در مورد نقطه دیگه نمیگن بالفعل هست، مگر این که بهشون بگیم همون جزء لا یتجزأ که شما میگید نقطه است. اونا نمیگن جزء لا یتجزأ نقطه است و لاز نقطه نمیتونن جسم درست کنن. اگر قائل شدن به این که جزء لا یتجزأ سلام، اگر قائل شدن به این که نقطه همون جزء لا یتجزأ است، وقت میتونیم بگیم درباره نقطه دو قوله. درباره نقطه ای که امر وجودیش میدانیم دو قول است. بعضی ها میگوین موجود بالقوه است، بعضی میگن موجود بالفعل. اگر جزء لا یتجزأشون رو بر نقطه تطبیق کنیم این چنین میشه. شاید هم بشیم تطبیق کنیم. البته اونها همون تکی یادتون هست گفته بودن که جزء لا یتجزأ چیزیست که با ترکیبش جسم ساخته میشه. میتونن بگن با نقطه هم خط ساخته میشه، با خط هم سطح ساخته میشه، با سطح هم جسم ساخته میشه. اینو میتونن بگن. در اون صورت به وجود نقطه بالفعل در خارج معتقد میشن. وقتی به وجود نقطه بالفعل معتقد شدن، وقت درباره نقطه میشه گفت سه قوله. یک قول این است که امری عدمی، دوم این که امر وجودی بالقوه، سوم امر وجودی بالفعل. علی حال من داشتم اینو عرض میکردم که فرق است بین قول متکلمین، بین قول حکما که میگوین جز لا یتجزأ نداریم و قولشون که میگوین نقطه داریم، با اینکه نقطه جز لا یتجزأ است. فرقش همون بود که توضیح دادم. در یک مبنا فرق وجودی و عدمی است، در یک مبنا فرق به بالقوه و بالفعل. جز لا یتجزأ بالقوه داریم، یعنی بالقوه که هیچ وقت بالفعل نمیشه. یعنی اونا معتقدن که بالاخره باید این تقسیم به نهایت برسه تا جز بالقوه دست بیاد و تقسیم به نهایت نمیرسه، لذا جز بالقوه رو به دست نمیاره. این جز لا یتجزأ رو به دست نمیاره. بالقوه موجوده، حالا یعنی به هر ترتیب اگه بی نهایت تونستید به آخر برسونید موجود میشه. با اگر بله
نظیر وجود عدد در خارج همیشه
به وجود معدود بوده. بله نظیر عدد در خارجه که هر چیز زیادش کنید به آخر نمیرسید، اگر تونستید به آخر برسونیدش تموم میشه. خلاصه حکم راجع به
نقطه مطلق گذاشتن حرف نزدن،
راجع به نقطه همین است که از یادم دیگه سه تا فرض بیشتر ندید. من خیلی بلفل فقایل هستن، وجود بلفل قائل نیستند. یا عدمی میش میدانند یا موجود منطابق قوه. فلفلش رو کسی قائل نیست. امر عدمی مثل اما، امر وجودی بالقوه مثل من و شما که چشم داریم ولی احتمال این که در آینده نابینا بشیم هست. الان ما با اعما فرق داریم. اعما امر عدمی رو الان داره، ما این امر رو هرچی هست حالا عدمی غیر عدمی بالقوه داریم. بالقوه موجوده، اون تا بالقوه عدمی موجود نیست.
راجع نقطه
چطور میشه؟ راجع نقطه همین نقطه در درون خط هست مطابق قوه. اونی که میگه عدمی میگه اصلا نقطه نیست. نیست یعنی نه که نیست، یعنی خط معدومه. خط اونجا که معدوم میشه میگیم نقطه، نه که نقطه رو داریم خط رو نداریم. خط از این به بعد دیگه نیست، نه که نقطه هست دیگه. حالا اختلاف قوله، ما حالا کار نداریم که کدومشون درست میگه. جز لا یتجزأ بخواد واقع بشه این محضوراتی که گفتیم لازم میاد. حالا این محضورات محال ذاتیش میکنه یا محضور یا محال وقوعیش میکنه؟ محال وقوعی میکنه. محال ذاتی اگر بتونیم، اگه خواهی نمیتونیم، من عرض میکنم بالقوه ایست که نمیتونیم پیداش کنیم، نه بالقوه ایست که موجوده، نه بالقوه ایست که بالاخره به فعلیت تبدیل میشه، بالقوه ایست که نمیتونه موجود بشه، چون نمیتونیم خط رو نمیتونیم تقسیم رو به نهایت برسونیم. ظاهرا احتمالی که میدادم احتمال درستی بود که گفتم مطرحش نکنم، گفتم این بحث رو مطرح نکنم، احتمال درستی بود. مطرح شد موسیقی درد سر شد، نمیگفتم راحت تر بودی. بله درد سر مفید.
خب
امکان ذاتی داره به شرطی که کسی بتونه یکیش رو درست کنه.
نمیشه
بتونه به نهایت برسونه، عیبی نداره. نمیتونیم به نهایت برسونیم. بالاخره اینا معتقدن که جز الایت که خب نقطه بالقوه موجوده، یعنی حکما میگن نقطه بالقوه موجوده. اونایی که موجودی میدونن، اونایی که عدمی میدونن هیچ. وقتی بالقوه موجود باشه فرق داره با این جز الایت جزایی که اینا میگن. اینا میگن جز الایت جزا بالفعل موجوده، بالقوه و بالفعل فرق داره. حالا بالقوه ایست که نمیتونیم بالفعلش کنیم. خب بریم به بحث خودمون بپردازیم. متکلمین معتقد بودن که جز الایت اجزا داریم و ما میخواستیم اونها رو رد کنیم. چهار تا دلیل بر ردشون اقامه کردیم. الان دلیل پنجم. این دلیل پنجم هم باز از حرکت بحث میکنه، همونطور که دلیل چهارم مبتنی بر حرکت بود. دلیل سوم توجه کردید مبتنی بر حرکت نبود. میگم بنابر جزء الهی تجزا لازمیت بسیاری از اشکال هندسی رو نداشته باشیم، بحث از حرکت نبود. ولی دلیل چهارم که خوندیم بحث از حرکت میکرد و دلیل مبتنی بر حرکت بود. دلیل پنجم هم مبتنی بر حرکته. در دلیل پنجم ایشون پنج تا مثال میاره و در هر پنج مثال حرکت موجوده و در هر پنج تا هم جز الهی تجزا رو باطل میکنه. حالا کسی ممکنه دلش بخواد این پنج تا رو پنج تا دلیل قرار بده، ولی ظاهر کلام ابن سینا اینه که این پنج تا رو کنار هم گذاشته و همه رو یه دلیل قرار داده. اما بیان اول، می‌فرماید اگر ما خطی رو در دهانه دو خطی که بر هم عمودند قرار دادیم، قهرن این خطی که ما قرار میدیم وتر زاویه قائمه اون دو خط میشود. هر خطی که دو تا ضلع زاویه رو به هم وصل کنه وتر اون زاویه نامیده میشه. حالا الان ما دو خط عمود داریم، خب بینشون زاویه قائمه تشکیله. خطی رو بر این دو خط عمود وارد میکنیم به طوری که دو سر این خط عمود رو به هم وصل کنه. خب این خط میشه وتر اون زاویه و چون زاویه قائمه بوده این وتر میشه وتر زاویه قائمه و یک مثلث قائم و زاویه تشکیل میشه. خب میخوام حالا این شکلی که الان تصویر کردیم بر علیه متکلمین به کارش بگیریم. یه خورده به نظر میرسه که سخت باشه. سه تا خط بخوام اشکال بارده بر متکلمین رو با توجه به این شکل توضیح بدیم شاید یه خورده سخت باشه. ابن سینا مثال عوض میکنه، همینه ولی مثال عوض میکنه. میگه که تنه درختی رو به دیوار تکیه بده، دیوار به طور عمود روی زمین قرار گرفته، پس دیوار با زمین یه زاویه قائمه ساخته. شما تنه درختی رو بذارید سر دیوار، تهش هم روی زمین، یه مثلث قائم و زاویه تشکیل میشه که یک ضلعش دیواره، یک ضلعش زمینیست اونجایی که چوب این درخت فرود آمده تا زاویه قائمه میشه یک زر. روی زمین حساب کنید، از زاویه قائمه تا جایی که این درخت تنه درخت فرود آمده میشه یک زر، خود دیوار هم میشه یک زل. این دو تا زل ها غیر وترن. اون تنه درختی که دیوار رو به اون قسمت از زمین بس میکنه اون میشه وتر زاویه قائمه. این چنین تصویر میکنه که مثلث قائم و زاویه این چنینی داشته باشیم. با خط هم باشه درست میشه. از که یه مقدار توضیحش مشکل بوده، ایشون مثال عوض میکنه و تنه درخت رو فرض میکنه. تنه درخت رو میکشیم روی زمین به اندازه یک جز حرکتش میدیم، که یک جز روی زمین حرکت میکنه به طوری که اون ضلع مثلث قائم و زاویه‌ای که روی زمین بود یه ذره بزرگتر میشه. ضلع رو توجه کنید، ضلعی که داشتیم فاصله بین دیوار بود تا جایی که این چوب درخت واقع شده بود، این یک زل بود. الان وقتی چوب رو زمین میکشیم به اندازه یک جز، به همون مقدار این زل بزرگتر میشه، زلی که روی زمینه بزرگتر میشه. بله دیگه، میکشیم به طرف بیرون از دیوار. کناره دیوار به سمت مقابل دیوار میکشیم، به سمت مقابل دیوار میکشیم. تصویر کنید که چجوری این درخت رو انداختیم روی دیوار. یه سر درخت رو دیواره، یه سر درخت رو زمینه، به طوری که دیوار شده یک ضلع مثلث، زمین هم اون مقداریش که بین این چوب و زاویه قائمه واقع شده شده یه ضلع دیگر مثلث، این چوب شده بتر مثلث و مثلث هم قائم زاویه است. اینطوری تصویر کنید. وقت شما چوب رو به بیرون از دیوار بکشید، یعنی در مقابل دیوار بکشید، نه حلش بدید به سمت دیوار، بکشیدش که از دیوار جدا بشه، نه اون قسمتی که به سمت دیواره، این قسمتی که به سمت زمینه بکشید. به اندازه یک جز این درخت میاد پایین تر، به طوری که زلی که روی زمین بود یه جز بزرگتر میشه. زلی که روی زمین بود یک به اندازه یک جز بزرگتر میشه. تا اینجا روشنه. بعد حالا سوال اینه که روی دیوار چه اتفاقی میفته؟ روی زمین این تنه درخت یک جز حرکت کرد و ضلع روی زمین یک جز بزرگتر شد. روی دیوار چه اتفاقی میفته؟ روی دیوار هم این درخت یک جز پایین میاد. بالاخره وقتی شما این درخت رو کشیدید روی زمین، این درخت از دیوار یه ذره میاد پایین. چقدر میاد پایین؟ در زمین یک جز کشیده شد، روی دیوار آیا یک جز کشیده میشه یا کمتر؟ اگر بگید یک جز کشیده میشه، لازم میاد که اندازه حرکتی که این درخت روی زمین کرده با اندازه حرکتی که روی دیوار کرده یکی باشه، در حالی که یکی نیست. چرا یکی نیست توضیح میدن. البته ایشون به وضوح واگذار میکنه، میگه یکی نیست، واضحه که یکی نیست، یعنی حرکت روی زمین با حرکت روی دیوار فرق داره. اگر یکی نیست چقدره؟ روی دیوار کمتر از جز حرکت کرده. بنابراین ما کمتر از جز رو داریم. اینا رو اثبات میکنم انشالله. پس روی زمین به اندازه یک جز این تنه درخت حرکت کرد. اگر روی دیوار بخواد به اندازه یک شوز حرکت کنه اشکال پیش میاد که اشکال شرط میکنه. پس باید روی دیوار کمتر از جز حرکت کنه. وقتی کمتر از جز حرکت کرد معلوم میشه ما کمتر از جز داریم. این تمام استدلال ایشونه. بله من یه قیدی رو یادم رفت بگم، شما اشکال میکنید اون قید خوندید بر من اشکال میکنید. بله ابن سینا میگه که باید یکی از دو ضلع این زاویه قائمه کوتاه‌تر از ضلع دیگه باشه. در اینجا فرض میکنه که دیوار کوتاه‌تر از فاصله بین درخت و زاویه است، یعنی اون زلی که روی زمین خوابیده بزرگتر از دیواره. اینطوری فرض میکنه، چون اگر زل دیوار بلندتر باشه وقتی ما درخت رو به اندازه یک جز روی زمین میکشیم روی دیوار درخت بیشتر حرکت میکنه، بیشتر از جز حرکت میکنه. ولی اگر دیوار کوتاه‌تر باشه درخت روی دیوار کمتر حرکت میکنه. بعضی در اینجا من الان تو ذهنم نیست، یه جا خوندم بیارم نیست کجاست، که گفتن احتیاجی به این قید نیست که دو تا ذل مساوی باشن، که دیوار کوتاه‌تر باشه که ذل زمین کوتاه‌تر باشه، فرق نمیکنه. استدلال در هر سه صورت استدلال تامیه. بعضی اینطوری گفتن، البته من همین الانم یادم نیست اصلا کسی گفته یا نگفته. بر فرضم گفته باشه کجا گفته نمیدونم، فقط میدونم این تو ذهن من هست. اونم که تو ذهن من باشه خیلی قابل اعتماد نیست. نمیخوام بگم حرف درست یا غلطه ها، میخوام عرض کنم که این مطلبی که الان من الان شما بر شما نقل میکنم شک دارم که اصلا کسی گفته یا نگفته. شاید تو ذهن خودم آمده باشه و فکر کردم کسی یه گفته، و بر فرضم کسی گفته باشه کجا گفته اینش هم یادم نیست. ابن سینا اینطور فرض میکنه که روی زمین درخت رو میکشید نه روی دیوار حرکتش میدید، یعنی روی دیوار نمیکشید به سمت بالای دیوار، روی زمین میکشید به سمت پایین زمین. اینطوری داره فرض میکنه، نه از اون طرف تنه رو بکشید از این طرف تنه رو بکشید. بله
چون دیوار جلوی دست نمیشه کشید به درخت دیوار، فقط در زمین نمیشه
میشه بکشن بالای دیوار.
خب
یعنی از دیوار میزنه بالا، میزنه بیرون،
از پایین میره بالا، از این زل پایین نداره دیگه، یعنی این تنه درخت بالا
نه که بکشید کامل، یه جز بکشید
به اندازه همون یه جز که شما بکشید به اندازه یه جز از زمین فاصله پیدا میکنه، یعنی زل دیگه فاصله پیدا میکنه،
فاصله پیدا نمیکنه، کشیده میشه رو زمین. شما نه شما فکر میکنید ما رفتیم رو دیوار میخوام این درختو بلند کنیم، نمیخوام بلند کنیم، میخوام بکشیم رو زمین. البته این فرض نیست، فرض اینه که رو زمینی رو دیوار نیستیم، نمیخوام رو دیوار این درختو بکشیم روی زمین، رو دیوار وایسیم درخت رو زمین بکشیم، رو زمین ایستادیم درخت رو زمین میکشیم پایین. همینطور که ایشون تصویر میکنه تصویر کنید دیگه، تصویر دیگه قاطی نکنید و الا مشکل درست میشه، مطلب آسونه سختش نکنید. تنه دیوار رو تنه درخت رو تکیه دادیم به دیوار، حالا رو سر دیوارم نذاشتیم، حالا یه خود این واضح تره که سر دیوار نذاشتیم، گذاشتیم به دیوار تکیه دادیم، مثلا دیوار اتاقی بوده سر این درخت دیوار رو سقف فر کرده، نتونستیم درخت رو بذاریم روی اون سقف، گذاشتیم وسط های دیوار، از همون جا به پایین زل شروع میشه، زل از این مثلث قائم زاویه شروع میشه، قسمت های بالای دیوارم کار نداشته باشید، بعد یه قسمت هم پایین رو زمینه، بعد اونی که رو زمینه میکشیم و اندازه یه جز از زاویه دورش میکنیم، اون که رو دیوار بوده به اندازه یه جز به سمت زاویه نزدیک میشه یا به اندازه کمتر از یه جز نزدیک میشه؟ اگه بگید به اندازه یه جز نزدیک میشه، لازم میاد حرکت از هر دو طرف مساوی باشه، در حالی که این باطل است به بیانی که خواهیم گفت. پس باید بگید کمتر از جز حرکت کرده، اگه کمتر از جز حرکت کند پس معلوم میشه جز کمتر هم داره. تا اینجا مطلب روشنه؟
بیشترم امکان نداره.
حالا این بیشتر رو عرض میکنم، من مطلب رو تکمیل نکردم. اگر این تنه درخت روی زمین یک جز حرکت کند، روی دیوارم یک جز حرکت کند، گفتیم محضور لازم میاد. محضورش چیه؟ محضورش رو توجه کنید. فرض کنید که ضلعی که روی زمینه شیشه، 6 سانتی، یعنی فاصله این تنه درخت، اون قسمتش روی زمین قرار گرفته، فاصلهش با زاویه 6 سانتی، ضلعی که دیوار 4 سانتی. ضلع دیوار 4 سانتی، یعنی فاصله این قسمتی که درخت به دیوار چسبیده تا زاویه 4. از قانون شکل عروس استفاده کنید که میگوید مربع وتر برابر است با مجموع مربع دو ضلع دیگر. اینجا حساب کنید مربع وتر چقدر میشه. یک ضلع زاویه قائم 4، مربعش کن میشه 16. یک ضلع دیگر 6، مربعش کن میشه 36. 36 رو با 16 جمع کن میشه 52. مربع وتر 52 است، یعنی مربع، یعنی خود وتر جذر 52 است. این مثلث ماست که این رابطه، که رابطه شکل عروسه در موردش صادقه. شکل عروسه یه زمانی عرض کردم شکل 46 مقاله یکه تنگیر بودسه، بعد مراجعه کردم شکل 47، شکل 46 نیست، شکل 47. حالا به شوخی عرض میکنم، چون من اعتمادی به ذهن خودم ندارم، بار دیگه مراجعه کنم معلوم میشه شکل دیگه است، ولی نه واقعا شکل 47. اول تو ذهنم 45 بود، بعد فهمیدیم 46، حالا بعد که مراجعه کردم دیدم 47. خب این رابطه طبق شکل عروس در این مثلث صادقه، و چون شکل عروس با دلیل ثابت شده باید این رابطه رو صادق بدونیم. پس اگر این رابطه تخلف کنه معلوم میشه اون تخلفمون خرابه، این رابطه خراب نیست. تا اینجا شوشن چیز میکنه؟ یعنی اگر ما کاری کردیم که این رابطه به هم خورد، معلوم میشه اون کارمون غلطه، این رابطه نباید به هم بخوره، چون با دلیل محکم ثابت شده. حالا ما این درخت رو کشیدیم پایین، یه جز و ضلع زمینی اضافه شد، به قول شما یه جز از ضلع دیواری کم شد، به اندازه یه جز اینجا کشیده شد، به اندازه یه جز هم گفتید اونجا کشیده میشه. حالا دو مرتبه رابطه رو بنویسید، این که روی زمین بود 6 بود، حالا شد 7، اونی که رو دیوار بود 4 بود، حالا شد 3. حالا حساب کنید، حساب کنید اون هفت رو مربع کنید میشه 49، سه رو مربع کنی میشه نه، نه و چرا نه جمع کنی میشه 58، 58 میشه بتر قاموسی، 52 بود حالا شد 58. رابطه رو خراب کردی. رابطه اینطور بود 36 به علاوه 16 مساوی 52، حالا شده 49 به علاوه 9 مساوی 58. وتر قبلا بود 52، حالا شده 58. یعنی رابطه خراب شد، مثلث ما خراب نشد، همونه، اما رابطه خراب شد. باید اون 52 رو حفظ کنید. چه 52 حفظ میشه؟ وقتی که اگر اون ضلع زمینی شد 7، اون ضلع بالایی نشه 3، اون ضلع بالایی بشه کمتر از 3. بله 4، کمتر از 4، ولی به 3 نرسه. تا اینجا روشنه؟ یعنی چقدر بشه؟ مثلا 3.5 بشه. باید 3.5 بشه. 3.5 بشه چی میشه؟ 3.5 بشه از 58 هم میکره. روشن چی عرض میکنه؟ 49 رو، 49 رو ملاحظه کنی، چون این ضلع زمینی شده 7، ضلع دیواری باید بشه کمتر از 1 جز حرکت کند. یعنی اگر 4 بوده به 3 نرسه، کمتر از 4 بشه بیشتر از 3. مثلا 3.5، 3.5 رو شما مربع کنید از 9 بیشتر میشه. وقت به 49 اضافه کنید از 58 هم میگذره، خرابتر میشه کار. روشن شد چی از کردن؟ کار خرابتر میشه. پس باید بگیم اگر این درخت روی زمین یک جز حرکت کرده، روی دیوار باید بیشتر از یک جز حرکت کند. دقت کنید چی از میکنه؟ روی دیوار باید بیشتر از یک جز حرکت کند، یعنی 3 نباشد، 2 خورده ای باشد، که شما 2 خورده ای رو مربع کنید، مربعتون بشه 3، 7 هم مربع کنید بشه 49، 49 رو با 3 جمع کنید بشه 52. اون 52 باید حفظ بشه، 52ی که اولا حاصل شد باید حفظ بشه. پس باید روی دیوار ضلعتون به اندازه باشه که اگر ضرب کنید حاصلش بشه 3. یعنی حتی روی دیوار باید بیش از 2 جز حرکت کنه، 2 جز خورده حرکت کنه، چون اگر روی دیوار 1 جز خورده حرکت کرد 2 جز خورده باقی میمونه. 2 رو ضرب در 2 کنیم میشه 4، ما 3 میخواییم. یعنی باید مربع ضلع دیواری 3 بشه، باید عددتون 1 خورده ای باشه که بتونید ضرب کنید و 3 رو در بیارید. پس خیلی حرکت روی دیوار زیادتره، اما زیادی است که خورده داره. دقت کنید، زیادی است که خورده داره و این خورده نشون میده که جز تجزیه شد. ما چیکار کردیم؟ گفتیم باید اگر روی دیوار، اگر روی زمین این چوب یک جز حرکت کرد، روی دیوار کمتر از جز حرکت کند. الان که داریم محاسبه میکنیم اینو غلط گفتیم، روی دیوار کمتر از جز حرکت نمیکنه، بیشتر از جز حرکت میکنه، بلکه بیشتر از، در این مثال ما بیشتر از 2 جز حرکت میکنه. تا اینجا مطلب روشنه؟ در جواب شما هست یعنی بیشتر رو من بعدا خواهم گفت، یادتون هست؟ اون اشکال بعدی نکنید، بزن حرف من تموم بشه. فقط در شما فرمودید ممکنه بیشتر باشه، گفتم بیشترشو بدن عرض میکنم، الان معلوم شد که بیشتره. چرا من اینطوری وارد بحث شدم که اول گفتم رو دیوار کمتر از جز حرکت میکنه، بعد حالا که محاسبه کردیم دیدیم باید بیشتر از جز حرکت کنه؟ و بعدم بیشتر رو گفتیم در این مثال ما باید حتی بیشتر از دو جز باشه، منتها باید خورده بیاره، این مهمه که باید خورده بیاره که ما بتونیم نتیجه بگیریم پس جز خورده پیدا کرد، یعنی جز تجزیه شد. چرا من مختلف گفتم؟ یه بار گفتم کمتر از جز، یک بار گفتم به اندازه جز. علت این اختلاف نسخه بود، اکثر نسخ کلمه اقل داره که رو دیوار کمتر حرکت میکنه. نسخه خطی که در اختیار من بود، نسخه تهران، پاورقی، همه اقل داره. نسخه ما اکبر داره، نسخه مصر اکبر داره. با این بیانی که ما عرض کردیم معلوم شد که اکبر درست، یعنی نسخه ما درست. درست اون نسخه اقل هم نتیجه میده، ولی شکل عروض اجازه نمیده اون اقل رو. با فرضی که ابن سینا داره میکنه، فرضی که ابن سینا میکنه ارتفاع دیوار کوتاه‌تره. شما میگید اگر ارتفاع دیوار بلندتر باشه نسخه اقل درسته. خب ارتفاع دیوار که بر فرض ابن سینا بلندتر نیست، کمتره. در این فرض نمیتونید بگید نسخه اقل درسته، ولی بگید نسخه اکبر درسته، نه نسخه اقل. اگر چون نسخه اقل رو هم ما اول معنا کردیم قبل از اینکه از شکل عروض استفاده کنیم، دیدیم مطلب درستیه، ولی وقتی وارد شکل عروض شدیم دیدیم نسخه اقل خراب میکنه بحثو. نه تنها بنابر نسخه اقل، نه تنها 58 که غلطه در نمیاد، بالاتر از 58 که غلطتره در میاد. پس نسخه اقل باید کنار بذاریم، مگر اینکه فرض رو عوض کنیم. مثلا دیوار رو بلندتر کنیم، از زل دیواری رو بلندتر کنیم از زل زمینی، وقت نسخه اقل درست میشه. این جز معجزاته که نسخه مس اینجا درستر از نسخه خطیه و از نسخه تهران درستره. من مراجعه کردم به نسخ، دیدم همشون اقلند. بعد به ذهنم خطور کرد ببینم فروقی چطوری ترجمه کرده، که ببینم اون چطوری ترجمه کرد. دیدم اونم ترجمه کرده کمتر، یعنی نسخه اقل رو داره. احتمالا ایشون از رو نسخه تهران ترجمه می کرده. دیدم نوشته که در دیوار باید کمتر از جز حرکت کند، یعنی نسخه اقل رو انتخاب کرده. بعد یه ستاران روش گذاشته، ستاره نشون میده که به پاورقی مراجعه کن. پاورقی مراجعه کردم، نوشته بود یا نسخه غلط است یا شیخ اشتباه کرده، یعنی ایشونم متوجه بود که اقل غلطه. تو پاورقی نوشته بود یا نسخه غلط است یا شیخ اشتباه کرده، فقط همین. شیخ اشتباه کرده اقل نوشته، باید نوشه اکبر. یا نسخه غلطه باید اکبر باشه نه اقل، یا نسخه اگر اقله یا نسخه غلط بوده یا نه شیخ اشتباه کرده. نمیتونه نظر نداشته باشه، نمیتونه نظر نداشته باشه، شکل عروض هستیه در اینجا، میخواد شیخ نظر داشته باشه یا نداشته باشه. بنابراین نسخه اکبر ترجیح داده میشه در اینجا بر نسخه اقل. و بعد این خب قول فروغی هم تایید میکنه نظر رو، نه تنها قول فروغی، اصلا وقتی حساب میکنیم میبینیم همینه، میبینیم که باید نسخه اکبر رو ترجیح بدیم بر نسخه اقل. خب من در زمینی که مطالب رو توضیح دادم اختلاف نسخه رو بیان کردم، حالا عبارت از رو میخونم یه مقدار خونده بشه. فرمودید مثلث عوض شده، عوض بشه، از لاش عوض بتر عوض نشده، مثلث عوض شده. مهم اینه که بتر عوض نشده. شما فرمودید که مثلث اول این چنین بوده که یک زلش چهار بوده، یک زلش شیش بوده، بتری هم داشته. الان زلش شده مثلا سه، اون زل دیگه شده هفت، بازم بتر داره. شما میفهمون مثلث عوض شده، قبوله، مثلث عوض شده، بتر عوض نشده. وقتی بتر عوض نشده باشه، بتر باید همون اندازه داشته باشه که از اول داشت. از اول 50 تا 52 تا داشت، الان باید 52 باشه. 958 یا بیشتر از 58 بشه. الان بتر کار خراب کرده. حالا زل رو ما قبول داریم عوض شد. زل 4 شد 3، زل 6 شد 7. این عوض شد. ولی بتر که عوض نشده. بتر باید اندازه خودش داشته باشه. چی میشه که این تنه درختی که 52 بود، یعنی جذر 52 بود، تنه درختی که جذر 52 بود یه دفعه شد جذر 58، چه اتفاقی نیفتاد؟ فقط یه ذره حرکتش دادیم. مگه حرکت جسم بزرگتر میکنه که یه دفعه با یه حرکت این 52 سانتی بشه 58 سانت، یعنی جذر 52 بشه جذر 58؟ این مشکل درست میکنه. حالا مثلث هم به قول شما عوض شد، شد بتر که عوض نشده. صفحه 194 این سطح سوم و کذالک. بله قبلا هم اشکال چه مشکل اون اشکال هم وارد و این اشکال وارد. یعنی ما دو بار از شکل عروس استفاده کردیم، حالا ده بار استفاده کنیم. بالاخره این اون دلیلمون هم درست، اون ردمون بر متکلمین درست بود، این ردمون هم بر متکلمین درست. و کذاله، کذاله که توجه کنید، کذاله یعنی مثل آن همچنین است، یعنی مثل دلیل قبل است که جزء لا یتجزا یتجزا می شود. این توجه کنید، همچنین است یعنی چی؟ همچنین است یعنی جزء لا یتجزا یتجزا می شود اذا اوقعنا. اگر واقع بسازیم خط مستقیمی را مثل وتر بر زاویه قائمه‌ای که یک ضلعش کوتاه‌تر باشد، با توضیحاتی که از خارج گفتم عبارت روشنه. فجررنا طرف ذلک الخط، بکشیم طرف اون خط رو، بکشیم این حرکت بدیم خط رو، یه طرفش رو بگیریم بکشیم که این خط حرکت کند. توجه میکنید که باز ایشون بحث بود رو حرکت. بعد این خط رو تبدیل میکنه به تنه درخت که بهتر بتونیم مطلب همین. ولی یکون زمینش برمیگرده به خط. فرض کن که این خط جزءن، کتاب ما نوشته جدعن، جدعن ظاهرا درست نیست، من لغت مراجعه نکردم، شایدم جدع درست باشه یا جد درست باشه، اون چی که ما تو ذهنمون جزءه. حالا بازم نقطه نذارید، برید نگاه کنید لغت، شاید این درست باشه. بله بله معلوم میشه از دوگی روش درسته که در پاورقی جزءن را هم ضبط کرده، معلوم میشه جدعن هم درسته. خب در اصلا نقطه نذارید، میگم عرض میکنم به لغت مراجعه کنید، شاید هر دو چه استعمال شده باشه. ولی یکون جدعن یا مثلا جزءن، فرض کن که اون خط که بتر است یه تنه درخته که احد و طرفه علا حائط و الاخر علال است، یکی از دو طرفش رو دیواره دیگری رو زمینه، و ارتفاع حائط کوچکتر از بعدی است که بین زمین و زاویه است. بین زمین یعنی بین اونجایی که تنه درخت رو زمین قرار گرفته تا زاویه، که این یه ضلع است که ما اسمش گذاشتیم ضلع زمینی. یه ضلع هم بود که ضلع دیواری بود، ضلع دیواری کوتاه‌تر از ضلع زمینی است. فاذا جررنا هذا الخط، این خط رو که همون تنه درخته، اذا جررنا وقتی بکشیمش، من الطرف الذي على الارض، از اون طرفی که رو زمینه بکشیم، نه از اون طرفی که رو دیواره، چقدر بکشیم؟ جزءن. این جزءن مربوط به جررناست. فاذا جررنا هذا الخط جزءن، وقتی این خط رو به اندازه یه جز کشیدیم، از کدوم طرف کشیدیم؟ از روی زمین کشیدیم، نه از روی دیوار. فکانه جواب اذان نیست، فکانه تفریعه. و نتیجه این کشیدن این شد که کان ینجر رو، ینجر رو غلطه، کان ینجر رو طرف الاخر جزءن. نتیجه این شد که طرف دیگری که روی دیوار است اونم یه جز کشیده شد پایین. روی زمین یه جز کشیدیم، اگر روی دیوارم یک جز کشیده بشه وجبه، این وجبه جواب ازاست. وقتی ما روی زمین این درخت رو یک جز کشیدیم، اگر روی دیوار هم این درخت یک جز کشیده بشه وجبه من ذالک، از چنین کشیدنی لازم می آید که یکون و ما یقتع من الجانبین سبا، اونی که از هر دو طرف طی شده باید یکی باشد، یعنی از این طرف زمین یک جز طی شد، از اون طرف دیوار هم باید یک جز طی بشه. این ضلع زمینی یک جز بزرگتر میشه، ضلع دیواری باید یک جز کوچکتر بشه، در حالی که ولستک از آلک. چرا ولستک از آلک؟ به شکل عروس. این دیگه ایشون توضیح نمیده. بعد میگه بل یکون القطع من الجانب الاقصر اکبر، بلکه تی کردن این تنه درخت از طرف اقصر یعنی دیوار بیشتره، یعنی باید بیش از یک جز تی کنه، که عرض کردم با حسابی که ما کردیم در مثالی که زدیم باید دو جز خورده تی کنه. اینجا نسخه اکبره، عرض کردم بعضی نسخه اینجا اقل داره، نسخه تهران اقل داره، نسخه های خطی که دست ماست اقل داره، که اقل تایید نکردیم به بیانی که توضیح داده شد. و لیس ذلک ممایت و او تفککن، مطلب جدیده، یعنی نه جدیده، جواب دخل مقدره، اینو باید بزنیمش برای جلسه بعد، دیگه نمیرسه ادامش بدیم.